بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون به اینجا رسید که مرحوم شیخ می‌فرماید این که ما قائل بشویم مفاد ادله اخبار منبلغ ارشاد است، چه ارشاد به حکم عقل به اصل ثبوت ثواب، یا ارشاد است به تفضل الهی در ثبوت ثواب خاصی که متن خبر داشته مسموق بوده، فرق نمی کنه. چه اشکال به حکم عقل، چه ارشاد به اون تفضل الهی، این چه اثری دارد؟ و اگر قائل بشویم به این که مفاد اخبار منبلغ استحباب شرعی است و یک حکم مولوی اثبات می کند برای آن چیزی که مفاد اخبار ضعافه، اخبار ضعیف و سند، اینجا چه اثری داره؟ پس قائل بشویم به استحباب یا قائل بشویم به ارشاد، آیا مفید فائده ای هست یا مفید فائده نیست؟ عرض کنیم که این اخبار منبلغ ابعاد زیادی برای مباحثه دارند، یعنی توشون بحث هست و یه جهت بحثش، یعنی بحث‌های متعدد، این که آیا مثلا در مورد مکروهات میشه به اینا تمسک کرد یا نمیشه. خب این خودش یه بحثیه. عرض کنیم که و اینکه در مورد غیر خبر از ادله غیر معتبره مثل شهرت، مثل فتوای فقیهی از قدما به اینا میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، اینا هم بازی حالته. به هر حال حالات مختلفی، ابحاث مختلفی پیرامون این اخبار منبلغ هست. خب یکی از بحث‌های اصلی اینه که اصلا خود این مباحثات چه ثمره‌ای داره، فایده‌ای داره یا نداره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که فایده‌اش تو اینجاست که اگر یک سری از آثار شرعی موضوعش یک حکم مستحبی باشه، آیا در این صورت به وسیله اخبار منبلغ میتونیم اثبات بکنیم که فلان حکم شرعی با خبر ضعیف و سند مثلا زراره اثبات شده؟ خب حالا که خبر ضعیف و سند زراره این حکم شرعی رو اومده اثبات کرده، من این رو ثابت میدانم به عنوان حکم شرعی و فلان اثر رو بر این بار میکنم. من همشه دو تا مثال میزنم، ضمن مثال بحث بهتر جا میفته. مثال اولشون اینه، ایشون میفرماید که شخصی میخواهد وارد نماز بشه، در نماز باید محدث تازه از خواب پا شده میخواد وارد نماز بشه، باید رفع حدث بکنه که اباحه دخول در صلات داشته باشه. حالا مسئله رفع حدث و مسئله اباحه دخول در صلات بحث دیگه، حالا ملازمه بین اینا چقدره، حالا اینجاش الان محل بحث ما نیست. اصل مطلب میخواد الان نماز بخونه، میگن برای اینکه نماز بخونی باید وضو بگیری. کدوم وضو؟ وضویی که مشروعیتش ثابت است. وضویی که مشروعیتش ثابته، اون وضو رفع حدث میکنه و شما میتوانید با اون وارد نماز بشی. این دو حالت داره، یکی اینکه وضوء واجب باشه، وضوء واجبی ما داشته باشیم و با اون مثلا عرض کنین که وضو کرده که وقتی از خواب پاشد، نذر کرده که وقتی از خواب پاشد وضو بگیره، و بگوییم که با نذر وضو واجب میشه. خب این وضو واجب مشروعیت داره، پس رفع حدث میکنه، میتونه نمازم بخونه. یا نه، وضویی که مستحبه، وضویی که استحبابش ثابته، رفع حدث میکنه، با اون میشه نماز خوند. ما الان فرض میکنیم، حساب فرض یک خبر معتبری داریم، خبر صحیح یا سندی داریم از ابو بصیر. او اومده گفته که مثلا ورود به مسجد مستحب با آدم همراه با وضو باشه. این بنده خدا به قصد عمل به خبر ابو بصیر که صحیح سند بود، گفته من که میخوام برم وارد مسجد، وضو میگیرم، وضو گرفته به نیت ورود به مسجد، رفته تو مسجد، الان با این نماز هم میتونه بخونه، بحثی درش نیست. اما نه، یه خبر دیگری هم هست، مثلا از محمد ابن مسلم، ضعیف السند، یه خبر ضعیفی از محمد ابن مسلم وجود داره که گفته آقا کسی که میخواهد قرائت قرآن بکنه وضو بگیره. این بنده خدا میخواست قرائت قرآن بکنه، گفت خب قرائت قرآن وضو براش مستحبه، میگه یه ضعیف السند خبری داریم، یه ضعیف السند خبری داریم از محمد بن مسلم، گفته برای قرائت قرآن وضو بگیرید مستحبه. خب من هم به اتکاء خبر هشام بن سالم در محاسن اخبار من بلغ، چون میخواستم قرآن بخونم رفتم وضو گرفتم، خبر محمد بن مسلم رو عمل کردم به اتکاء خبر هشام و وضو گرفتم برای قرائت قرآن. خب الان با این میتواند نمازم بخانه؟ این که با این بتواند نماز بخاند محل بحث. فرمودن اگر گفتید مفاد خبر هشام، اخبار من بلغ، استحباب شرعی اند، پس در این صورت بین خبر ضعیف السند محمد بن مسلم با خبر صحیح السند ابو بصیر فرقی نیست. چه برای مسجد رفتن وضو می گرفتید که در صحیح السند بود، چه برای قرائت قرآن وضو می گرفتید که در محمد بن مسلم بود، به هر حال شما یک وضوع شرعی گرفته اید. دقت کنید، این که وضوع شرعی گرفته اید پس رفع حدث شده، نماز هم میتونید بخونید. خب اما اگر مبناتون این باشه، بگید نه اخبار من بلغ مفید استحباب نیستن، فقط اشاره میکنن به این که خبر محمد بن مسلم گفته بود هر کسی برای قرائت قرآن وضو بگیره، با قرائت قرآن بیاد و با وضو بیاد قرائت قرآن بکنه، تعداد انارهایی که به خاطر قرائت قرآن میدادیم ضرب در دو میشه. اگر برای مثلا خواندن سوره مبارکه واقعه دو تا انار میدادن، چون با وضو خوانده سوره واقعه رو چهار تا انار بهش میدن. خب اگر بگیم اخبار من بلغ فقط تضمینی هستن برای این چهار تا انار، اون دو تا انار اضافه دوبل فقط برای این تضمینن، دیگه وضو گرفتن رو به عنوان یک مستحب شرعی اثبات نمی کنن. در این صورت با وضوعی که به خاطر خبر ابو بصیر گرفتید نمازم میتونستید بخوندید بخونید، اما با وضوعی که برای خبر محمد ابن مسلم گرفتید نه دیگه نماز نمیشه خوند. این ثمره اولی که اینجا مرحوم شیخ فرموده. بعدش هم فرموده فتعمل، امر به تعمل کرده. امر به تعمل و خود دوستان ارتکازی دارن، چیزی به ذهنشون میرسه؟
چرا اینجا فتعمل رو نمیتونیم بگیم که مثلا به این برگرده که این خود قصد قربته بشه باهاش چیز کرد نماز کن؟ یعنی اگه به صرف نیت قصد قربته دارم بکنه بتونه با اون وضو نماز بکنه، مثلا رفع حدث حاصل بشه و بشه باش نماز کن.
الان شخصی که جنوب است یا حائض، اینها میان و وضو میگیرن که یک جاهایی براشون مستحبه، مثلا برای جنوب قبل از خواب عرض کنم که توصیه شده که وضو بگیره و با اون حالت نخوابه. خب این وضو کراهت خواب رو برطرف میکنه. آیا میتونه نمازم بخونه قبل غسل؟ یا حائض که مستحب است در اوقات صلات وضو بگیره و در مصلای خودش بنشینه و به مقدار نمازش ذکر بگه، خب آیا این وضو گرفت و در مصلای خودش نشست میخواد به مقدار نمازش ذکر بگه، هوس کرد یه دو رکعت نافله هم بخونه، میتونه بخونه؟ قصد قربت هم داره. خب عرض کنم خدمتتون که فتعمل ارتکاز دوستان خوبه، یعنی بد نمیگن، ارتکاز دوستان رو ما مقدار فقط دستکاریش بکنیم. خلاصه اینه که میفرمایند ما از ادله اون چیزی که برداشت میکنیم اینه که و هر وضوعی که انسان میگیرد این وضوع مستحب و رفع حدث هم میکنه، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم و استثناء باشه. دلیل خاص مثلا در مورد وضوع شخصی که حدث اکبر داره، در مورد حدث اکبر میدانیم وضوع ولو مستحبم باشه، مستحب قطعی باشه، با قصد قربت هم که شما میگید حتما هست، چون عبادت دیگه حتما قصد قربت داره. اون وضوعی که حتما با قصد قربته که قصد قربتش خیلی مهم نیست چون قطعیه در وضوع، این وضوع قابلیت رفع حدث اکبر رو نداره. اما اون چیزی که از ادله برداشت میشه اینه که لولا مانعی مثل حدث اکبر وضوع بتواند مبیح نماز باشه، یعنی وضوع مبیح نماز هست هر وضوعی، حالا مانعی اگر مثل حدث اکبر بود اون یه چیز دیگر، اما برای حدث اصغر همه وضوها از ادله برداشت میشه که رافع حدث و مبیح دخول در صلات هستن. این عرض کنم که چیزی که از ادله، مجموع ادله این رو ما برداشت میکنیم. خب این فتعمل معلوم شه، پس باید وجه به این فتعمل دیگه ثمره ای نمیماند که شما اخبار من بلغ رو مولوی بدانید یا ارشادی بدانید. حتی اگر ارشادی هم بدانید، همین که یه عمل مشروعی رو داره انجام میدهد، داره وضو میگیره، قصد قربت هم که فرض اینه که داره، کار نداریم این که استحبابش ثابت باشه یا استحبابش ثابت نباشه، میتونه با اون نماز بخونه. ثمره دومی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه مطرح میکنند، مثال دوم که میزنن اینه که مقدمتاً عنایت دارید این نکته رو بگم که میدونی توجه دارید، اگر شخصی برای مسح وضوئی خودش آب کم بیاره، رطوبت دستش برای مسح وضو کم باشه، این بند خدا که میخواد مصب بکنه میتواند از ریش خودش آب بگیره. این حالا به محل بحث اختلاف اینجا هست که آیا از همه اعضای وضوع خودش میتواند آب بگیره یا نه از ریش و ابروی خودش میتواند آب بگیره و مصب کنه. این اختلافیه، حالا الان بس ما موضوعیت نداره. حالا میتونه از این قدر متعقدش اینه که از ریشش میتواند آب بگیره و مس خودش رو انجام بده. این قدر متعقدش. حالا از ریش، یه مقداری از ریش که در حیطه صورت انسان قرار میگیره، یعنی شما یه دونه دایره فرض کنید که صورت انسان رو پوشش میده، یه چند میلیمتر مویی که بر صورت رویده از محاسن و ریش انسان، اینها باید شسته بشن، مثل جزء صورت به حساب میان و باید شسته بشن، مثل غالب ریش هایی که الان مردم متدین ما دارن. اینا خب دیگه طوری که جزء صورته و همراه صورت باید شسته بشن. اما کسانی که ریششون درازتره، ریش بیشتری دارن که از حیطه صورت خارج میشه. میکروفونو اگه بشه ببندید، این به نظر من سر صدای شما گاهی اوقات خشخشی میاد بهتر. خب عرض کنم که این بند خدایی که بیش از حیطه صورت خودش محاسن نگه داشته، واسه این آدم شستن این محاسن مستحبه. فرض اینه این مقدار بیشتر محاسن، این مقدار بیشتر محاسن فرض اینه که دلیل استحبابش ضعیف السند، یعنی دلیلی که امر کرده آقا شما وضو میگیرید بیشتر از وجه خودتون، زائد بر وجه خودتون موی محاسن خودتون رو هم بشورید، این ضعیف السند. خب اگر ما گفتیم اخبار من بلغ مفید استحبابند، در نتیجه این استحباب شستن این مقدار بیشتر ریش ثابت میشه، یه عمل مستحبیه. حالا که این عمل مستحبی رو ما داریم، پس میتوانیم اگر موقع مس رطوبت دستمون کم بود، از این قسمت‌های پایین ریش خودمون هم آب بگیریم و با اونها اعضای مس رو مس بکنیم. اما اگر گفتیم که نه، اخبار من برق فقط ارشادم به ثواب که اگر شما مقدار زائد بر وجه محاسن خودتون رو موقع وضو بشویید، فلان ثواب رو داره. اخبار من بلغ هم گفتن آقا خیالت راحت باشه، اون ثواب رو داره. خب شما در این صورت با توجه به این که معلوم نیست اون قسمت از ریش شستنش مستحب باشه، دیگه این که از اعضای وضو دارید آب میگیرید و مس میکنید، این معلوم نمیشه، احراز نمیشه. و اگر احراز نشد، نتیجه اینه که گرفتن آب از اون قسمت ریش مشروعیت نداره، صحیح نیست، با اون نمیشه مسح کرد. این هم ثمره دومی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا فرمودن. بعد از اینکه مرحوم شیخ رحمت الله علیه این رو به عنوان یک فرض مطرح کردند، فهمان که حالا بحث فقهیش رو بخوام واقعا ورود بکنم، ایشون میگن من شدیداً اشکال دارم و معتقد هستم که حتی اگر استحباب این شستن برای محاسن زائد بر وجه، اون قسمت پایین ریش انسان، استحبابش ثابت هم بشود، گرفتن رطوبت از اونجا برای مسح جایز نیست. یعنی از جهت بحث فقهی بخوایم بکنیم، از این قاعده منبلغ خارج بشیم، خودمون بخوایم اینجا یه نظری بدیم، اینه که اون قسمتی که از ریش از صورت زائده با خبر صحیح یا سند هم اگر اثبات شده بود، یا با خبر ضعیف و سند اثبات می شد و ما می گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر استحباب دارند، فرق نمی کنه، به هر حال استحبابش ثابت می شد. این قسمتی که استحباب شستنش ثابتم بشه برای اخذ رطوبت جهت مس کفایت نمی کنه. چرا؟ خب ایشون چراش اینجا نفرموده، توضیح دادن شروع و حواشی، فرمودن به خاطر اینکه ظاهر ادله اینه که میگوید اگر کسی برای مس کم آورد رطوبت را از اعضاء وضو بگیره. ما گیریم اثبات کردیم که شستن مقدار اضافی محاسن مستحب است، این فوقش استحباب را اثبات میکنه. هر چیزی که مستحب است از اعضای وضو بودن این قسمت را اثبات نمی کنه. این یک عمل مستحبی است در ظرف وضو، نه از وضو. فرق داریم بین من و فی. ما در مورد قنوت هم این بحث رو داریم دیگه. در مورد قنوت نمازی برخی از بزرگان گفتند بحثه که آیا قنوت جزئی از اجزاء مستحب نماز است یا قنوت مستحبی است مستقل که در ظرف نماز واقع میشه ولی از اجزاء نماز نیست. اگر شما گفتید که از این مسئله شستن محاسن، این مقدار زائد محاسن شستنش گیری مثلا استحبابش اثبات بشه، اثبات نمی شود که شستن محاسن جزوی از وضوعه ولی جزء مستحب وضوعه، پس این محاسن از اعضای وضوعند، اثبات نمیشه. حالا که اثبات نشد، گرفتن رطوبت از محاسن برای مس هم جایز نیست، چون موضوع جواز اخذ رطوبت اینه که از اعضای وضوع باشه. حالا چه اعضای واجب وضوع، چه اعضای مستحب وضوع لبکان، چه از اعضای مستحب وضوع لبکان، اما از اعضای وضوع باشه، نه اینکه مستحب باشد ولو لم یکن من اعضای الوضوع. بعد امام شیخ رحمت الله علیه یه ففهمی هم آخرش داره. در مورد این ففهم باز حالا یه المعنا فی بطن شاعر چی خواسته بگه مرحوم شیخ خدا میدونه، ولی احتمالاتی هست. یکی از احتمالات اینه که بگیم نه ففهم اشکال میخواد بکنه خودش، اشکالش هم اینه که ظاهره این که یک مستحبی رو در ضمن اعضای یک چیزی قرار میدن اینه که جزء اعضاست. ما مستحبی داریم مثل اذان و اقامه، این قبل از نمازه. مستحبی داریم مثل مزمزه و استنشاق، این قبل از وضوعه. اینها جزء اجزاء نماز و اجزاء وضو نیستند، ولی اینا چون قبلا اب نداره، میگیم قبل از نماز اذان بگو، قبل از وضو مزمزه کن. اما قنوت بین اجزاء نماز جعل شده و گنجانیده شده، شستن این مقدار از محاسن وسط شستن صورت گنجانده شده و قرار داده شده، پس ظاهرش اینه که نه، این جزء اجزا اعتبار میشه، یک مستحب مستقلی در ظرف نیست بلکه یک جزء مستحب است از مرکب. اینم توضیح ففهم.
اگه ظاهر وضوع اومده ما میتونیم بگیم که جزوی از وضوع هست.
آره، ظاهر عرفی یعنی برداشت عرف از این که این مستحب رو در بین اجزاء یک عبادتی جعل کرده اینه که خودش هم جزء اجزاست. این ادعایی، حالا من اصرار ندارم الان اینو حلش بکنیم، ما که میخوایم الان بحث فقهی بکنیم، درس خارج مسئله هم اینجا نداریم، ما میخواستیم فعلا متن مرحوم شیخ توضیح بدیم. خب این حرفیش گفته، حالا اگر شما بگید که نه من این استظهار رو نمی کنم، خب پس هیچی به هیچی. حالا اونم از ادله خودش دیگه، از اون ادلهی که گفتن کسی که دستش خشک شد برای مس آب کم آورد او بیاد چیکار بکنه، از ادله در آوردن که از اعضای وضو رطوبت بگیره برای مس. بفرمایید.
و این قولنا به سیرویت مستحب بشر ان، این میخواد بگه که ما این بحث احتیاط و این خود احتیاطه تبدیل بشه به یک مستحب بشر این، درسته؟
وقتی احتیاط که منظور مأمورون به که تو احتیاط هست دیگه. خب
درسته.
بله.
به این صورت نمیشه اثر شرعی هم برش بارده.
آخه فرض نه که خود دلیلی که اثر شرعی رو بار کرده نگفته که مستحب باشد، گفته از اعضای وضو باشد، یعنی از اعضای وضو بودنش مهمه نه صرف این که مستحب. لذا اگر فرض کنیم شستن این مقدار از ریش با یک خبر صحیح و سند اثبات بشه، اصلا با آیه قرآن اثبات بشه، آیه قرآن بیاید بگوید که ای مردم موقعی که وضو میگیرید شستن مقدار زائد بر وجه موهای محاسنتون مستحبه، دیگه از آیه قرآن که صحیح و سند نداریم. خب این چی میگه؟ میگه مستحبه، ولی نگفت که جزء اعضای وضوه.
یعنی میگه این حتی مثال دوم از مثال اول هم فرق داره، چون میگه که حتی اگه اون اثر شرعی هم برش بار بشه،
اگر مستحب شرعی هم باشه باز ثمره نداره. بعد خب بحث بعدیمون در جاییه که علت شک در واجب بودن با یا واجب نبودن یک چیزی تعارض نصوص باشه. شیخ فقط هنا مقامات، چند بحث اینجا وجود داره که دوستان باهاش آشنا هستن، اینکه اصل اولی در تعارض چیه خودش یک بحث، اینکه اخبار علاجیه چی ازشون برداشت میشه، مفاد اخبار علاجیه چیه، خب خود این یه محل بحثه. این که اگر تخییر برداشت کردی، تخییر بدویس یا استمراری مثلا، این خودش محل بحثه. این چند تا بحثی که اینجا وجود داره در مورد اخبار علاجیه، این که تعدی از مرجحات بشه یا تعدی از مرجحات نشه خودش محل بحثه. و شیخ میفرماید که المقصود هنا اثبات و عدم وجوب توقف بل احتیاط. اون چیزی که ما اینجا دنبالش هستیم اینه که میخواییم بگیم احتیاط واجب نیست، احتیاط و توقف، حالا عنایت دارید احتیاط توقف به هم خیلی نزدیکن دیگه، حالا توقف در فتوا این که طرف هیچ طرف ها نگیره و احتیاط بکنه در عمل اون کاری رو انجام بده که یقین بکند تکلیف با اون ساقط میشه، مثلا در واجب بله
توقف اینجا معنیش چیه تو تعارض نسن توقف؟
یعنی به هیچ کدوم از دو تا روایت فتوا نده، اخذ به خبره این نکنه و در مقام عمل هم احتیاط بکنه. یعنی چی در مقام عمل؟ بله
خیلی با احتیاط اینجا توقف، احتیاط چون توی تعارض نسلی ممکنه احتیاط به این باشه که یکیشو به آدم انجام بده، مثلا یکی از نسلا بگه وجوب بده، یکی از نسلا بگه واهه، جفتش هم معتبر باشه، به اینجا احتیاط نیست که آدم انجام بده.
بله همین رو عرض میکنیم دیگه. احتیاط اینه که در مقام فتوا عرض کنم که چیزی نگه، اما در مقام عمل اگر در دوران بین واجب توسلی و اباحه باشه انجام بده، اون کار رو به جا بیاره. بله در فتوا چیزی نگه، به خداوند متعال هیچ حکمی رو اسناد نده، نه به خداوند متعال اسناد بده که این واجب است، نه به خداوند متعال اسناد بدهد که اباحه است، اما در مقام عمل انجام بده اون کار رو. خیلی هم سخت نیست، یعنی اینجاش خیلی سخت نیست در دوران بین واجب توسلی و اباحه، اما در دوران بین واجب تعبدی و اباحه اونجا کار سخت میشه، اونجا بحث نیت که مطرح میشه این مقدار کار پیش میخوره. خب ولی باز توقف به این است که هیچ کدوم رو به خدا نسبت نده. حالا احتیاط گفتم به این است که انجام بده ولی قصد رجا بکنه. خب ول معروف عدم و وجوبه هنا، شیخ رحمت الله علیه میفرماید که معروف اینه که اینجا احتیاط توقف واجب نیست. ببخشید من یه لحظه در رو بستم. و ما تقدم فی مسئلت ثانیه من نقل البفاق و الخلاف آتن هنا و قد صرح المحدثان و متقدمان لوجوب داره مال شما؟
به وجوب
توقف و الاحتیاط هنا. خب عرض کنم که من شیخ رحمت الله علیه میفهمم همون بحثای قبلی هست، اونجا هم شبهه وجوبیه اگر حضور ذهن داشته باشید، شبهه وجوبیه اگر خود رو فقط نگاه میکردن اون قسمت هایی که احیانا نخوندین این بود که حتی اخباری هم قائلن به عدم وجوب، قائلن به براءت. دو نفر از اخباری ها هم راهی نمی کنن. یکی استرابادی، یکی بحرانی. این دو بزرگوار تو شبهه وجوبیه براءت جاری نمی کنن، خیلی همراه نیستن. خب شیخ می فرماید که لا مدرک لهو، این فتوای این دو بزرگوار هیچ استنادی ندارد سوا اخبار توقف، مگر همون روایت ها، همون روایت هایی که در مورد توقف به شکل کلی وارد شده که الان شیخ می خواهد اینجا رو بررسی کنه. بررسیش بررسی خوب و به درد بخوریه. التي قد عرفت في ما فيها من قصور الدلاله على الوجوب في ما نحن فيه. یه بحثانه که میگوید اخبار توقف اولا اشکال دلالی جدی دارن. امام شیخ رحمت الله علیه در مورد اخبار توقف اگر خاطرتون باشه فرمود اینا همشون ارشادن، هیچ کدومشون حکم مولوی به توقف نیست، برای تأسیس نیست، اینا همشون ارشادن. اگر حالا رفقا یه رجوعی بکنن اینو اونجا گفتیم، حالا درسته یک سری از ادله اخباری رو دیگه اون موقع نخوندیم، حالا چون دیگه دوستان میگفتن وارد محدوده امثال بشیم نخوندیم، ولی اخبار توقف رو خوندیم. شیخ اینا رو گفت که جایی طرف توقف میکند که یک دلیلی، یک شبهی به تکلیف باشه و براءت مقدم است بر اینا. ما انها بله نه در تعارض نسته، نه اونجا رو عرض میکنم شاگر، اونجا که در شبهه بدوی بود. بله ولی اصل مسئله ارشادی بودنش. بله
توی این بحث که الان براءت میگید اقول احتیاط به تعارض نسته، براءت چجوری میشه؟
نه اینجا براءت نیست، نه اینجا در ما نحن فیه عرض کردیم مقامات که مقصود اینجا عدم وجوب توقفه، که توقف واجب نیست. همین، ما اینجا دنبال اثبات براءت نیستیم، اینجا میگوییم توقف احتیاط واجب نیست. بله نه نه نه، اینجا در مقابل احتیاط عرضونم که مشهور نه که تخییره،
یعنی که به هر کدوم
خواستی میتونی عرض کنی. آره، یعنی شما میتوانید به عنوان فقیه میتوانید به اون خبر متضمن وجوب فتوا بدید، می توانید به عنوان به خبر متضمن اباحه فتوا بدید. به هر کدوم از دو تا خبر فتوا بدید صحیحه. می توانید بگویید حکم الله در این مسئله تخییر، اجازه بخشید وجوب، حکم الله در این مسئله اباحه اشکالی نداره. حالا بحث این که آیا این استمرار داره یا بدویه یه حرف دیگه است. ولی براعت نه دیگه، فرض نه که یکی از ادله عرض کنم مفیده، وجوب مشهورم از اخبار علاجی تخییر رو فهمیدم. با تخییر دیگه براعت نیست. با تخییر اون چیزی که سازگاره اینه که اول یکی رو انتخاب کن بعد. بله، اگر میگفتید که اینا تعارض میکنند، تساقط میکنند، رجوع میکنیم به اصل عملی، اون وقت میشد براعت. یه حرفی داریم حالا در بحث مرجحات غیر منصوصه. بحث مرجحات غیر منصوصه، اگه اینجا مثلا یه خبر بگوید وجوب، یه خبر بگوید اباحه، یه خبر بگوید اباحه، آیا در این صورت اگر اون یکی مرجحات رو نداشته باشیم، مثل شهرت، مثل مخالفت عامه، مثل موافقت کتاب، مثل صفات راوی، اگر اون یکی مرجحات رو نداشتیم، آیا اون دلیلی که میگوید مثلا اباحه که موافق است با اصل عملی، آیا این مقدم میشه؟ این محل اشکاله.
فهم. تعارض توی چه روایاتی؟ یعنی روایاتی که قابل جمع باشن یا نه ممکنه توی روایاتی هم باشه که قابل جمع نباشن؟
نه، فرض ما از تعارض، تعارض مستقره، نه جایی که تعارض بدویه و جمع عرفی وجود داره. جایی که تعارض بدویه و جمع عرفی وجود داره اصلا الان محل بحث ما نیست. بحث ما در تعارض مستقر، یعنی دو تا روایت دارید معتبر که لولا اون یکی روایت به این شما عمل میکردید، اما چون اون یکی روایت اومده و اونم معتبره، میخواد الان فتوا بدید و عمل کنید، موندید. جمع عرفی هم بین اینا وجود نداره. این محل بحث. روشن شد؟
جمع
عرفی
یعنی منظورم جمع عرفی نه، یعنی میشه قابل احتیاط نباشه. ما توی مثال میزنیم که وجوب و اباحه تعارض رو،
خب
میشه دیگه باشه که قابل احتیاط نباشه، دوران بین منظوره این نباشه ها.
بگی نشد دیگه شو اصراری. الان شما دنبال چی هستید دقیقا؟ اخبار علاجی اتفاقا یکی از چیزایی که تو اخبار علاجی چشم گیره همینه دیگه. میگه آقا روایت میاد احد هما یعمر و الاخر و ینها، خب این میشه باید غیر قابل احتیاط. خب ولی الان شما دنبال چی هست نمیفهمم. ما الان مسئله صورت مسئلمون روشنه، دو تا روایت داریم، یکی میگوید اباحه، صریح در اباحه است، یکی میگوید وجوب. الان حالا صریح یا ظاهر؟ صریح یا ظاهر است به نحوی که جمع عرفی هم بین اینها وجوب نداره. بگید که مثلا هم میکنن بر استحباب، نه امکان حمل بر استحباب و اینجور جمعای عرفی هم نیست. این دو تا روایت که تعارض مستقر دارند اینجا چه بکنیم؟ چیزی که الان محل بحث اینه که توقف و احتیاط واجب نیست، ولی خب این که چه بکنیم اگر توقف و احتیاط نکنیم، اون دیگه از محل بحث فعلی ما خارجه. اینو در تعارض و تراجیح صحبت میکنیم که میگوییم اول اعمال مرجحات بکنید، اگر نتونستید اعمال مرجحات بکنید چه اتفاقی میفته. حالا یه بحثایی هم اونجا هست که آیا رجوع به امام بکنیم، کی بکنیم، این دیگه حالا بحثاش همش تو در تعارض و تراجیح باید بحث بشه. خیلی از متن دور شدیم. بحث سر این بود که دو تا محدث استرابادی و بهرانی، این دو بزرگوار که میگویند توقف بکنید در فتوا و احتیاط بکنید در عمل، که احتیاط در عمل اینه که حتما برید اون کار رو انجام بدید در ما نهنفی، اگر واجبه حتما برید اون کار رو انجام بدید. آیا این حرف سندی داره؟ میگه سندش اخبار توقفه و در اخبار توقف ما گفتیم که اینا ارشادن، همین بیشتر از الان کار ندیم، اینا ارشادن. پس اگر ارشادن اثبات وجوب توقف نمی کنن. شیخ میگه جدا از این که ارشادن، یه مشکلی دیگه هم هست. ما انها اعمم ما دل على توسعت و تخییر. اگر ما اخبار توقف رو مثل اخباری ها معنا بکنیم، اگر ما اخبار توقف رو مثل اخباری ها معنا بکنیم، بگیم اینجا یک حکم مولوی وجود داره، شارع گفته در موارد شبه توقف بکن، قف عند شبه. خب شیخ می فرماید که یک سری از ادلم داریم جز و اخبار علاجیه که گفته آقا جان به ایه ما اخذتم ما به تسلیم و سعک. توسعه و تخییر یعنی همین دیگه، توسعه و تخییر یه چیزن، دوتا چیز نیستن. همین روایت معروف تو مقدمه کلینی هم هست، من به ایه ما اخذتم ما به تسلیم و سعک. شیخ میگوید خب اگر ما اخبار توقف رو یک دلیل مولوی بگیریم مثل شما اخباریا، موضوع اونها از موضوع اینا اعمه. خب وقتی دوتا موضوع، دوتا حکم داریم، یکی موضوعش اعمه یکی موضوعش اخصه، چیکار میکنید؟ اونی که موضوعش اخصه رو مقدم میکنید. خود اینا جمع عرفی وجود داره، اون موضوع شبه بود، قف عند شبهه. این موضوعش چیه؟ موضوعش ورود خبرین احدهما یأمر و الآخر و ینها و مانند اینها. خب یعنی در جایی که دوتا روایت متعارض وجود داریم، شبهه یکی از مصادیقش ورود نسلین متعارضینه. ورود نسلین متعارضین یکی از مصادیق شبهه هست، پس اخصه. خب در تعارض دلیل عام و دلیل اخص، دلیل عام و با اخص تخصیصش میزنی. پس باز هم در ما نحن فی که شبهه وجوبی است به خاطر تعارض نسین، امکان تمسک به اخبار توقف نیست. خب این تا اینجا. بعد یه اشکالی اینجا مطرح میشه، میگه که آقا یک سری از اخبار توقف موضوعشون شبهه نیست که اعم باشه، بلکه موضوعشون بله
این بشه اهمیتش رو میشه تقریب توسعه و تخییرش رو بسمت توسعه و تخییر رو بگیر. بس اندر شبهه یکی از مصادیقش تعارض
نسلین دیگه. خب بال یکی از مصادیق شبهه ورود خبر ضعیف و سند، یکی از مصادیق شبهه وجود شهرت هست، یکی از مصادیق شبهه اجماع منقول به خبر واحده. خب پس موارد شبهه زیادن. روشن شد؟
بله
بله. مثل این که
بودنش این بودش
بله.
اون اخبار توسعه و تخییر گفتید دال بر چی هستن؟
در فرض ورود نسلین متعارضین حضرت فرموده بیه ما اخذتا من باب تسلیمه و سعکه. بوشنه؟ خب معلم رحمت الله علیه می فرماید که خب ما یک سری از ادله توقف داریم که اینا موضوعشون شبهه نیست، اینها موضوعشون خبرین متعارضینن، ورود نسلین متعارضن. پس با این اخبار توسعه و تخییر خودشون دیگه تعارض دارن. دو تا روایت داریم، یکی گفته هنگام ورود دو تا خبر متعارض مخیری، یکی گفته هنگام ورود دو تا خبر متعارض توقف کن. خود اینا با هم دیگه عموم و خصوص نیستن، خود اینا با هم دیگه در یک جا وارد شدن، متساویینن. حالا که در موضوع متساویینن ولی حکمشون متفاوته، خود اینا تعارض دارن. پس این گفته اکرم العالم بذار اینطوری بهتون بگم دیگه، بذار اینطوری بگم، یه دلیل داریم گفته که اکرم العاله، یه دلیل داریم گفته که لا تکرم النحوی. خب خیلی روشنه، لا تکرم النحوی اکرم العالم رو تخصیص میزنه، خیلی روشنه. حالا یکی میگه آقا جان ما یه دونه دلیل هم داریم میگوید اکرم النحوی، پس وقتی شما یه دونه اکرم النحوی داری یه دونه لا تکرم النحوی داری، اینجا دیگه نمیتونی چیزی رو تخصیص بزنی. خدا اینا با هم تعارض دارن، چون در موضوعش تساوی وجود داره، هر دو نحوی رو میگن، یکی میگه اکرم یکی میگه لا تکرم. اتفاقا اینجور موارد گفتند اگر هر دوتا با هم دیگه تعارض، دوتا خاص با هم تعارض کردن، رجوع کنید به عام فوقانی. حالا که یه دونه اکرم النحوی داری یه دونه لا تکرم النحوی داری، رجوع کن به اکرم العالم. حالا که شما یک سری روایت دارید میگوید قف عند الشبهه، در هر شبهه توقف بکن. یه خبر در دیباچه کافی داری، در دیباچه کافی گفته که در خبرین متعارضین و ایه ما اخذت من باب تسلیمه و سعکه، میگه آقا توسعه داری مخیر. یه دونم مقبولی عمر ابن حنزله داری که مقبولی عمر ابن حنزله گفته در خبرین متعارضین توقف بکن. این مقبولی عمر ابن حنزله با مرسله کلینی در دیباچه، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، خود اینا تساقطا، عام فوقالیش هم که قف عند الشبهه هست. خب شیخ میگه اگر کسی بخواهد این را بگوید، من میگم نه اینطوری نیست. این دوتا خبر خاصی که گفتید، دوتا خبر خاص ما در موضوع تساوی ندارند، در موضوع تباین دارند. چون در موضوع تساوی ندارن، تباین دارن، یا اصلا باز عام خاص مطلقن، اینا با هم دیگه تعارض نمی کنن. اون مقبوله عمر ابن حنزله که گفته است در خبرین متعارضین توقف بکنید، فرضش امکان رجوع به امامه، امکان لقاء امامه، اونجا رو گفته. پس معلوم می شود اون مرسله کلینی در دیباچه که میگوید و ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، فرضش در جایی که امکان وصول به امام و سؤال از امام نیست، مثل زمان ما که در اصل غیبت هستیم. پس اصلا موضوعشون یکی نیست که اینا با هم دیگه تعارض بکنن. شما مثلا بری سراغ عام فوقانی، اصلا اینطوری نیست. مع انها اعم و اخبار توقف قف عند الشبهه اعم اسم ما دل على توسعه و تخییر، مثل مرسله کلینی مسئله یکش اینه، و ما دل على توقف فی خصوص المتعارضین و عدم العمل به واحد منهما، مثل مقبول عمر ابن حنزله، این مختص ایضا به صورت تمکن من ازاله الشبهه باللجوء الى الامام علیه السلام. پس در نتیجه بین مقبول عمر ابن حنزله و مرسله کلینی تعارض نیست. اجازه میدید من این دو سطر رو بخونم؟ وقتشو دارید؟ چون خیلی بحثش جای بدیه.